درس خارج طهارت جلسه هشتم 15 مهران
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مقدمه اولای استدلال بود که ادعا می شد توبه مرتد فطری قبول نیست. به این منظور گفتیم به آیات، روایات و اجماع استدلال شده. از آیات سه آیه رو مورد بحث قرار دادیم که نتیجه این شد که اون آیات دلالت بر این مدعا نمی کن. آخرین آیه مبارکه‌ای که در این باب پیش استدلال شده یا می شود کرد آیه 137 سوره مبارکه نساء هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. خدا اینها رو، این مرتدین این گونه ای را نمی آمرزد، یعنی سجیه اونیست، لم یکن الله روش اونیست، سجیه اونیست که اینها رو ببخشه، ولا لیهدیهم سبیلا، و نه این که اونها رو به راه درستی هدایت بفرماید. البته این نفی هدایت، هدایت ثانوی مقصوده. هدایت ابتدایی اون خلق کل شیء ثم هدا، بر همگان حجت تمام شده، هدایت اولی رو همه دارن به عقولشون، به ارسال رسول و فطرت هایی که خدا در نهادها قرار داده هدایت اولی انجام شد. حالا کسانی که بله من یشا، اینا جز من یشا ها نیست. خب اما این مقصود نه هدایت ثانویه، که هدایت ثانوی اینه که انسان وقتی که پاسخ داد به هدایت اولی خدای متعال و در راه قرار گرفت، اون وقت در مجالات مختلف، صحنه های مختلف، رویدادهای مختلف، هدایت های جدید نصیبش میشه. اونی که داره نفس میشه این دومیه، نه اون اولی. خب به این آیه مبارکه هم استدلال شده، برای اینکه در این آیه می‌فرماید کسی که ایمان بیاره سپس کفر بورزه و مرتد بشود، لم یکن الله لیغفر لهم، خدا اونها رو نمیبخشه، سواء اون که توبه بکنن یا نکنن. پس اطلاق آیه شامل مورد توبه هم میشود و اطلاق آیه شامل هم کفار بالاصاله میشه، هم مرتدین ملی میشه، هم مرتدین فطری میشه. این تقریب استدلال به آیه مبارک. از این استدلال هم به وجوه عدیده این پاسخ داده شده، نظیر همون پاسخهایی که قبل داشت. یعنی یه پاسخ اینه که اصلا اطلاق منعقد نمیشه در این آیه مبارک که صورت توبه رو بخواد بگیره. چرا؟ به همون قرائن گفته شده سابق، اون قرائن عقلیه که با رحمت واسعه الهیه نمی سازد، با عدل الهی سازگار نیست، با حقیقت توبه سازگار نیست، یا با ذم این سه مطلب با یک دیگر سازگار نیست، رحمت واسعش، عدلش و کاری که توبه میکنه. این ستا رو با هم نگاه کنیم نمیشه بگیم این آیات میفرماید که در هنگام توبه هم با توبه واقعی و حقیقی هم نمیپذیریم. بنابراین اینا یه قرائن عقلیه حافه به آیه است که نمیگذاره برای آیه اطلاق منعقد بشه. اگر از این هم صرف نظر بکنیم، اون ادله خارجیه‌ای که به واسطه او آیات قبل رو میگفتیم اگر اطلاق هم داشته باشه تقیید میشود، اونها این رو هم تقیید میکنن. اجماع که بزرگانی مثل طبرسی و غیره ایشون چند این اجماع ارسال مسلمات در کلماتشون که مسلم است که اگر کسی توبه واقعی بکنه اسلام بن‌بست نداره، هر کس توبه واقعی بکنه در اسلام پذیرفته میشه، توبه واقعی و حقیقی بکنه. ممکنه یه احکام فقهی برش بار بشه، حتی کشته بشه، اما اینکه توبهش پذیرفته نشود این در اسلام نیست. خب اجماع داره، بنابراین بالاجماع اگه اطلاقی هم به حسب ظاهر منعقد شده باشه نرفع الید عن بالاجماع. و همچنین به لغویتی که در ادله داله بر وجوب توبه و انتحال اسلام داریم، ادله‌ای که میگه همه برشون لازم است که به اسلام بگروند و اسلام رو انتحال کنند، مسلمان بشوند، حتی کافر مرتد فطری، باز اسلام رو دعوت میکنه به اسلام. و همچنین ادله داله بر این که حتی به مرتد فطری گفته میشود که توبه کن، بازگرد، گفتیم اگر از این طرف گفته بشود از اون طرف بگه نمیبخشم پذیرفته نیست، این لغویت تشریع اینا لازم میاد. البته اینو مناقشه کردیم، اگر چه در کلمات بود که گفتیم لغویت لازم نمیاد به اینکه قابل تطبیق فائده هست، به اینکه تخفیف عذاب مثلا برشون باشه، البته اینو مناقشه کردیم. اگه کسی اونجا قبول کرد این قرینه اینجا هم در این آیه هم تکرار میشه و میاد. باز اون ادله دیگری که مثل حاج آقا رضا اینها فرمودن، ادله داله بر توبه که عبا از تخصیص داره، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، و ادله دیگر و ادله دیگر که در کتاب و سنت فراوانه، اونا قابل تخصیص نیست. اگر این آیه شریفه بخواد بفرماید اگه توبه هم بکنن نمیپذیرن، اونا باید تخصیص بخورن، ولی که اون عبای از تخصیص داره. پس عبای از تخصیص اونا قرینه میشه که در این آیه و امثال این آیات مبارکه که میفرماد توبه قبول نیست، آمرزش برای اونها نیست، یعنی در صورت که توبه نکنن. فعلا ببینید این چیزها رو خیلی خورد نشید تو اینجا آتش، برای اینکه مستدل حالا اشکاله، مستدل داره اینجوری میگه، مستدل سه مقدمه مثل آقای عروه صاحب عروه میگه آقا توبه اینا پذیرفته نیست، این مقدمه اول. مقدمه دوم، بین عدم قبول توبه و بقای در کفر ملازم است، این هم مقدمه ثانی. مقدمه سوم میگه وقتی بقای در کفر بود پس کافره، موضوع هست احکام کفر هم هست، یکی از احکام کفر نجاسته. این سه مقدمه رو اون مستدل، حالا ما تک تک مقدمات رو داریم بررسی میکنیم که علاوه بر اینکه این مقدماتی که داریم بررسی میکنیم هم برای اینکه این استدلال ببینیم چه جوره، هم خودش مطالب مهمیه اینا فی نفسه. پس بنابراین حالا اونا سر مقدمه بعدی و بعدی که وارد میشیم از این مطالب اونجا باید، فعلا همین مقدار که اینا میگن مقدمه اولا اینه که در متن عربم با اینکه متن فتواییه اما به این زیر بنا توجه شده، بنابراین که توبه اینها قبول نمیشه، این بقیهش مطلیه، بقیه قیاس در کلام مطلیه، یعنی اون دوتا بعدی ها مطلیه. بنابراین این یه مقدمه مهمیه که اینا میگن وقت به همین آیات به روایات اینا استدلال کردن که توبه مرتد فطری قبول نمیشود، یعنی نه در دنیا نه در آخره، این مثل آدمیست که توبه نکرد. خب اون هر که اونجا زده شد اونم اینجا میاد، پس بنابراین به اون قرینه هم میگیم این آیه شریفه که لم یکن الله لیغفر لهم ای اذا لم یتوبو، این قید رو داره. و بعد همون مطلبی که حاج آقا رضا رضوان الله علیه فرمود که اگر به سیره مولا امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام که این دو بزرگوار جنگ داشتن، به سیره اونها نگاه کنیم، به احوالات اونها نگاه کنیم، جنگ های اونها رو مورد مطالعه در قرار بدیم، ببینیم اعظم مقاصد اونها همین بود که این مرتدین رو برگردونن. خوارج و اینا که اینا باشون مبارزه میکردن، میجنگیدن، اونا رو ابتدا دعوت به اسلام میکردن، دعوت به بازگشتن میکردن، همجوری از اول از تیغ شمشیر بگذرونن اونا رو که دعوت میکردن، اتمام حجت میکردن. هر یکی از مبارزین به میدان که میبرن خیلی هاشون دعوت میکردن، ادله اقامه میکردن، خب بعد که فایده نداشت خب میزنن. اعظم مقاصد اونها بازگردوندن اونها و رجعت دادن اونها بوده. بنابراین این نشون دهنده این است که توبه مقبوله از هر هم، حتی همین مرتدین، همینه که بارها آمدند و برگشتن، دوباره آمدند و برگشتن، حتی اونها. این هم قرینه میشه بر این که این آیات ولو این که بدون این عقاد اطلاق درش بشود، اما اینا به اون قرائن نه. اگرم مسلک شیخ رو قبول کردیم که انعقاد اطلاق متوقف هست بر این که منفصلن هم مقید نباشه، از اول هم انعقاد اطلاق نشده، یه تصوری بوده، یه توهمی بوده، بعد که به اونها بر میخوریم میفهمیم مطلق نبوده، اطلاق نبوده. بنابراین آنچه که ما گذشت سابقا که اینها اینجا هم وجود داره و قرینه میشه بر این که حالا اینجا علاوه بر اون حرفا، بعضی حرفایی هم که در آیه قبل بود اینجا هم هست، ثم ازدادوا کفرا. خب اونجا گفتیم این ثم ازدادوا کفرا آیه رو میکنه جز متشابهات، چون برای ما روشن نیست که مقصود از ازدیاد کفر چیه. ازدیاد کفر یعنی این که منافع دیگر هم افزوده شده برای ازدیاد کفر، یعنی زمان طولانی در کفر همینطور زیسته اند، از جوانی کافر شده تا نزدیکای پیری، تا نزدیکای موتش 80 سال 70 سال تو کفر بوده. این ازدیاد کفر یعنی این، یا اونی بود که در بعض روایات هم شاید باشه که مراد یهودن به اون شکلی که در دیروز عرض میکردیم، و احتمالات دیگه، احتمالات متعددی که ممکنه جامعه اونها اینجا مراد نباشه، بعضیشون مراد باشه. اینه که ثم ازدادوا کفرا واضح نیست، احتیاج داره به تفسیر اهل بیت علیهم السلام، جزء متشابهات. و ما تفسیر مسلم تام و سند و دلاله ای از اهل بیت علیهم السلام در تفسیر این آیاتی که ثم ازدادوا کفرا باشه نداریم. بنابراین میشه مجمل برای ما، متشابه برای ما. وقت اگر ما بخوایم به این آیه تمسک کنیم، جز همونایی میشیم که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، حق نداریم. خود قرآن ما رو منع کرده از این که به متشابه قرآن تمسک کنیم برای معارف، برای فقه، برای چیز دیگه. این اشکال در آیه قبل بود، در استدلال به آیه قبل، در استدلال به این آیه شریفه هم برای این مقصد، برای این مقصد. از هر جهت این آیه تشابه نداره البته، برای این مقصدی که الان ما داریم تشابه پیدا میکنه. و اشکال دیگری که در آیه قبل مطرح کردیم ولی جاش اینجاست، ولو در بعض تفاسیر عصر، این روایت در دل آیه قبل ذکر کرده بودن اما جاش اینجاست، و این اشکال و قرینه این بود که در روایت وارده در کتاب الحجه کافی شریف صفحه 420 جلد 1 از تاب اسلامیه، تبع اسلامیه، در این روایت عن ابی عبدالله علیه السلام اینجور آمده بود: فی قول الله عز و جل ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثم ازدادوا كفرا لا بله لم يكن الله ليغفر لهم. بعد البته حالا این نگرفته، گمان میکنم اون آیه قبل هم ذکر شده باشه، لن تقبل توبتهم، این تقبل توبتهمش اینجا هست ولو لنش نیست، یعنی گرفته نشده. اگر اون هم باشه خب پس در آیه قبل هم لابد این ذکر شده. قال نزلت فی فلان و فلان و فلان. اینجا گفتیم اینجوری قرینه نمیشه، اون سه نفر که اسمشون آورده نمیشه و نبایدن بیارید، این سه نفر به حسب ادله خارجیه میدونیم که لم یؤمن بالله طرفتین و اینا تظاهر داشتن برای اینکه برای ریاست و حکومت از اول نقشه ریخته بودن. خب از اون طرف به قرینه خارجی و علم خارجی به حسب روایات دیگه، حرفای دیگه، مطالب دیگه میدونیم اینا توبه واقعی نداشتن. از اون طرف در اینجا امام این آیه رو با ما تطبیق می‌فرماید. این تطبیق مثلا آیه قبل که لن تقبل توبتهم، اگر مقصود اونجا باشه که توبه واقعیشون قبول نمیشه، این مستاقش نبودن. این چه تطبیق، چه تطبیقی؟ بله؟ خیلی خوب، بس بدتر، بالاتر، درست؟ پس بنابراین لن تقبل توبتهم نمیشه بر اونا تطبیق کرد. یا در این آیه لم یکن الله لیغفر لهم، خب فرض اینه که توبه نکردن، داره آیه رو تطبیق میکنه. اما پس بنابراین خود این تطبیق که مقصود اینا هستن، اگر که مقصود امام این باشه که درباره ایناست و مال ایناست آیه، انحصار باشه، پس اصلا مال جایز که مفروض اینه که توبه نکرد و ما برای جایز دیگه هم نمیتونیم استدلال بکنیم اگه مقصود خصوص اینا باشه. اگه نه جری و تطبیق باشه نه انحصار که بخواد بفرماید فقط منحصره در ایناست، خب اینجا در آیه قبل که خوب روشنه که اون توبه ای توبه واقعی کنیم قابل تطبیق بر اینا نیست، چون اینا از خارج میدونیم توبه واقعی نداشتن. بله نسبت به این آیه مورد بحث لم یکن الله لیغفر لهم اعمه، از اینکه توبه بکنن یا توبه نکنن اینجا تطبیق اشکال نداره، چون توبه نکردن آیه داره میگه توبه نکنن خدا نمیبخشه، توبه بکنن نمیبخشه. این تطبیق در این مورد آیه بی اشکال میشه، اما در اونجا اشکال پیدا میکنه و اونجا میتونه قرینیت داشته باشه. ولی مشکلی که در این مسئله هست اینه که مشکلی که ما اینجا داریم این است که سند کسی که از امام نقل روایت میکنه عبدالرحمن ابن کثیره، سند میرسه به عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این عبدالرحمن ابن کثیر نجاشی دربارش اینجوری فرموده: کان ضعیفا غمز اصحابنا علیه و قالوا کان یزع الحدیث لهو کتب. خب هم خودش شهادت میده که ضعیفه، هم نقل میکنه که از اصحابنا غم از اوفی، پس این هم یک اصحاب هم اون رو غمز کردن، تضعیف کردن. علاوه بر این و کان و قالو اصحابنا کان یزع الحدیث، این کان هم دراز بر استمرار میکنه دیگه، این دعوش این بوده بعد حدیث میکرده. این شهادت سنگین از نجاشی و اصحاب. البته از اون طرف هم در رجال نجاشی وجود، در رجال در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، در کامل الزیارات هست، وحید بهبانی هم ازش نقل شده فرمونده، چون اجلا ازش نقل حدیث کردن کتابش معتبره، بلکه خودش هم ثقه. خب این دیگه برمیگرده به صفای نفس، چه کسی سخای نفس داره؟ میگه ولی میگیم خب فرض کنیم ما کبرویان قبول کنیم که نقل اجلا به ساق توثیق باشه، ملازمه داشته باشه با توثیق، که این قبول نداریم کبرویان. حالا فرض کنیم اینجوری باشه، خب این منشأ علم به وساقت که نمیاده، میشه یه اماره ای بر وساقت. خب با معارضه میکنه با شهادت نجاشی، با قول اون اصحاب که داره میگن کان یزع الحدیث. بنابراین به حسب فن رجال فوقش اینه که اماره توثیق و اماره تضعیف درباره ایشون وجود داره و با هم تعارض بکنن تساقط کنن. اگرم بگیم نه رجال تفسیر و رجال کامل الزیارات و این مطالب اصلا اماریت نداره که فقط تضعیف بلا معارض میمونه. بنابراین اگر کسی بخواد از رهگذر سند اعتبار این روایت رو تمام بکنه، این ممکن نیست، به خاطر اینکه عبدالرحمن ابن کثیر بله سوای نفس جناب بعیده بعیده. حالا بله بله اگه فلزاست عرضم، اگه کسی از راه سند بخواد درست کن. اما اگر کسی بگه نه چون این کتاب بلاخره این روایت در کافی شریفه، ما به سندش کار نداریم، به شهادت کلینی، به این که این روایات صادر شده کار داریم، علی رغم این که سند ضعیفه و افرادی که در این سند واقع شدن ممکنه اگه جای دیگه تو کتاب دیگه واقع بشن ما مناقشه میکنیم، در صورتی که اون کتاب مورد شهادت معتبری نباشه. اما اینجا از این جهت بله ذکر کردیم بارها که وحید بهبانی نفرموده از اجلائه، فرموده اجلا ازش نقل حدیث کردن، اجلا ازش نقل حدیث کردن. مثلا حضرت عالی از من نقل حدیث کنید دلالت نمی کنید برای اینکه من ثقه هستم، ولو شما جلیلی. بله یا حالا چون فاصلتون زیاده حرفاتون هم خیلی به من نمی رسه، حالا انشاءالله بعد. خب این به خدمت شما هست که این یه اشکال. اشکال دوم و مطلب دوم اینه که همونطور که دیروز اشاراتی عرض شد، بعیده که این روایت شریفه بخواد ظاهر رو معنا کنه. اگر این سند روایت هم تمام باشه وجودیتش از باب بتونه و نه از باب ظاهر حدیث. بتونی که ائمه علیهم السلام علیه بفرمان بر ما حجته و درسته. قرآن 7 ابطون بل 70 ابطون داره، بلکه اونقدر عجیب غریبه وضع کتاب خدا که تمام این مطالب و معارفی که درش هست به اثر بعضی از روایات ظاهرن از باب بسم الله یا از نقطه باب بسم الله حضرت امیر فرموده من استخراج میکنم مثلا نقص شده. خب اونا یه چیزای پشت پرده ایست که فقط در اختیار معصومین علیه السلامه. حالا برای هر کسی هم یه ذره ایشو مثلا پرده رو عقب داده باشن، ممکنه کسی پیدا بشه یه چیزه که از اونا رو داشته باشه. اونا مربوطه به ماها نیست، هر جا دلیل داشتیم نقص شده و اونا منافات با حجت ظواهر نداره. ظاهر حجته، اون بتون هم برای خودش حجته. ظاهر حدیث آیات مبارکات نمیشه بگیم راجع به فلان و فلان و فلانه که در برای اونا نازل شده در اون موقع، مخصوصا که ذیلش داره بعد اومدن با امیرالمومنین چی کردن و بچه کفرشون اینه بعد از رهرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اینا مربوط به متن میشه. بنابراین با این روایت مبارکه در ذیل آیه قبل واضح وجهی داشت، اینجا هم از نظر ظاهر وجه نداره چون اطلاق داره تطبیق اب نداره، هم از نظر مفاد مفادیست که هم در اون آیه میگیم هم در این آیه میگیم که ظاهر نیست که نخواسته ظاهر رو معنا کنه. بلکه بطن رو داره میفرماید، یکی از بطونه، ممکنه بطون دیگه هم داشته باشه، بطنها ممکنه داشته باشه. این هم نمیدونه. حالا میگم اینا اینجوری، این ظاهر اگه بعد نفهم معنا کنیم مشکل میشه. یعنی یه دفعه ایمان آوردن دوباره کافر شدن، دوباره ایمان آوردن دوباره کافر شدن. این سلاسل رو ما هم چیزایی دربارش رو خبر نداریم که اینجوری شده باشه.
خب اینجا قد
یتوهم او یقال، که این آیه مبارکه و آیه قبل برخلاف مدعا دلالت بود، نه تنها استدلال نمی شود کرد بر مدعا به واسط این آیه، بلکه این آیه برخلاف مدعا دلالت بود. با اون اینه که توبه کافر مرتد فطری مقبوله، از همین آیات بتونیم استفاده کنیم. برعکس مستدل که میخواست استفاده کنه که مقبول نیست، استفاده میشه مقبول هست. چرا؟ برای خاطر اینکه آیه عدم قبول را مقید فرموده، موضوع را به کسانی که ارتداد دارن ثم ازدادوا کفرا. پس مفهوم وقت، مفهوم قید میگه این عدم قبول مال اینجاست، جا که این قید نباشه بنابراین عدم قبول هم نیست. عدم قبول که نبود معنیم قبول خواهد بود، چون عدم قبول با قبول تناقض دارن، ارتفاع نبرزه این که ممکن نیست. این مفهوم دلالت میکنه این آیات، چون تقیید فرموده میگه کسانی که ارتداد ببرزن و بعد ازداد و کفران، اون آیه قبل. این آیه نشون میده از دو جهت این آیه مورد بحث ما، که بعد از ارتداد ها تا یه مدتی هم قبول میشه. چرا؟ چون میفهمن ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا. این مگه ایمان بعدیه بعد از ارتداد نیست؟ پس معلومه قبول شده. ثم امنوا ثم كفروا. بله، ان الذين امنوا. خب اجازه ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا. اگه ایمان قبول نیست، ظاهرش اینه که این علی سبیل الحقیقه داره میگه امنوا، نه اینکه مجازن داره میگه امنوا. مثل اینکه بگه اسلموا. پس بنابراین خود منطوق آیه داره دلالت میکنه برای اینکه تو ارتدادها، اگه اطلاق هم داشته باشه، اطلاقش میگه ولو مرتد فطری، تو ارتدادها اینجور نیست که قبول نباشه. به حسب مفهومش هم در این آیه اونجایی که یک فرایند اینچنینی باشه، ایمان کفر، دو مرتبه ایمان صحبت کفر، صحبت ازدیاد در کفر، با این قیود داره میفرماد لم یکن الله لیغفر لهم. پس مفهومش این میشه که اگه اینجوری نبود لم یکن الله لیغفر لهم وجود نداره. این قد یقال که پس برای این آیه نه تنها دال بر مدعای مدعی نیست، دال بر خلاف مدعای اوست، ولو فی الجمله. ولی آقا بله درست. خب این مطلب تمام نیست اگر ما بپذیریم در اصول مفهوم وصف را و مفهوم قید را، که البته این وصف نیست، این قید را ثم ازدادوا یه قیدی داره اضافه میکنه. آیا اگر حرف مرحوم محقق خویی رو زدیم، البته از معاصرین ما الان کسانی هستن از بزرگان مراجع است که مفهوم وصف رو قبول کردن ولو مدت ها مهجور بود، اما احیا و بعض معاصرین میگن مفهوم وصف حجت. بله ظاهر کلامشون این که مطلق، حالا تو اصولشون اما محقق خویی رضوان الله علیه و بعض من تبعه او که به درست امام قبول داریم تو اصول، اصل مفهوم بحث رو به یه معنای دیگه ایشون قبول کردن و اون اینه که هر جا قیدی بیاد، هر جا وصف بیاد، اونایی که قائل به مفهوم وصف دارجن میگن مفهومش اینه که در غیر این موردی که در منطوق ذکر شده در بقیه جاها دیگه این حکم نیست. این معنی مفهوم. مثلا اگر گفتیم فل غنم صائمت زکاتون، معناش اینه که در بقیه اصناف زکات نیست، فقط تو این زکاته غنم صائمه، در بقیه نیست، هر سنتی باشه. اینو در اصول رد شده، معمولا رد کردن، محقق خویی هم رد کردن. اما یه مفهومی رو قبول داره ایشون و اون اینه که معلوم میشه حکم مال جامع نیست، یعنی اینجور نیست که الغنم فیه زکات. اگه الغنم فیه زکات بود تو که چرا قید میزنی؟ خب بگو الغنم. میفهمیم جامع نیست، اما حالا کجا هست کجا ها نیست، نه از این مفهوم استفاده نمیشه. ممکنه همطور که مثلا این سنفی که صائمه باشه نداره، یه سنف دیگه هم باشه که نداشته باشه، اما میفهمیم که مال کلی نیست. این مفهوم قابل استفاده است. حالا آیا بنابر اون مطلق اینجا چی میتونیم بهره برداری کنیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه مفهومش این میشه اینجور نیست که تو مرتد توبه قبول نشه، کلی مرتد، اما ممکنه یه مرتدی هم باشه که مثل این مرتده قبول نشه و همون مرتد فکری باشه. مثال داریم مرتد داریم مثل مرتد ملی که توبهش قبول میشه. بنابراین اگه کسی بخواد همچه حرفی رو در آیه مبارکه بزند، باید همون حرف دارجه در اصول رو قبول کنه، بگه مفهوم داره به اون نحوه. اما اگه حرف محقق خویی رو بزنه در مفهوم داشتن که حرف قویی است، اینجا فایده ای نداره. برای اینکه این بله میفهمیم، از این میفهمیم که اینجور نیست که مرتد قبول نشه. اگه مرتد به کل اخطابه ای قبول نمیشه، خب یه اینقدر قید زدن نداشته. حالا که این قیود رو زده، معلوم میشه اینجور نیست که مرتد به طور مطلق قبول نشه. خب این قسمش قبول نمیشه که تو این آیه ذکر شده، ممکنه یه قسم دیگه هم باشه قبول نمیشه که اون مرتد فطری است که توبه کرده است. آره ما نمیدونم برای شما میدونم
سمت
مزدارو اینجا مشخص شده، ظاهر کرده، علنی کرده. آخه سمت مزدارو رو چجور میگم؟ یعنی سمت از هر اون معنا کنی
زیاد کرده،
خود زیاد کرده یعنی ظاهر کرده،
ظاهر شده
برای کنید یعنی جواره شده. این یه احتمال پس کنه، اگه تازه بخواییم بگیم حالا بشه اینم احتمال، یه احتمالیه. چه قرینه ایست بر این؟ محتمل الوجوه اینجا ظهور نداره، از تشابه در نمیاد. بله؟ آیه؟ اونا هم مرتد ملی هن البته، اونا قبلا که در کفر بودن. بله؟ آیه آخه میگه اینان، آیه تطبیق داره میگه. حالا ما از حیث توبه شو میخواستیم بگیم، از حیث توبه که اینا توبه واقعی نداشت، چون آیه اعمه. خب اون بحث اصولیه دیگه، شما تو اصول هم میگید اون مفهوم هم نیست. لابد به خدمت شما عرض شد که بحث آیات تمام شد، چهار آیه بود. معنای یعنی ایمان رو بردن دیگه، گفتم اونا نمیشه تطبیق بر اونا کرد، مگر به بطن زالایشان تطبیق نمیشه. از این جهت گفتیم که این تطبیق دارن تطبیق بطنی باشه، نه تطبیق ظهور آیه شریف. پس بنابراین آیات مبارکات 4 آیه بود، بحث شد، نتیجه این شد که از رهگذر آیات این مدعای مقدمه اولا قابل اثبات نیست. و اما روایات، چندین روایت، 5 روایت هست که به اون روایات هم استدلال شده برای عدم قبول توبه مرتد فطری. روایت اولا، باب اول، باب یکم از ابواب حد مرتد، که این وسائل و شیعه هایی که همراه با مستدرک چاپ شده، جامع دستین چاپ کرده، جلد 21 صفحه 724-725 میشه. حدیث 2، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این یه سند، و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، این هم سند دیگر، حالا جمیعاً عن ابن محبوب، یعنی پس ابراهیم ابن هاشم از ابن محبوب نقل میکنه، سهل ابن زیاد هم در طریق دیگر از ابن محبوب نقل میکنه. عن العلاء ابن رضی عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله بعد اسلامه فلا توبت له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده. خب در اینجا ببینید که فرموده من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد اسلامه فلا توبت له، نفی جنس، اصلا توبه برای اون نیست، این توبهش واقعی باشه یا غیر واقعی باشه. نفی فرموده به نحو نفی جنس، توبه برای کسی که رغب عن الاسلام و کفر بعد اسلامه، بعد از اینکه مسلمان بوده رغب. خب به این آیه، به این روایت مبارکه تمسک شده بر این که مرتد فطری توبهش قبول نیست. بله؟ نه، فطری که شامل داره میشه، به ملی بفرمایید، به اون اکبر اون خارج میشه یا اصلا اونو نمیگیره. حالا فی ثنای البحث روشن میشه. به این استدلال هم موجود از مناقشات داریم. این روایت مهمترین روایته. روایات بعد که 4 تا روایت دیگه هست جواب اونا آسونه. این روایت یه مقداری جواب ازش پارسنگ میبره به قوله و احتیاجی به تأمل و دقت داره. به وجوهی جواب داده شده از این روایت. جواب اول جواب سندیه که خب بعضی گفتن این سند میرسه به سهل ابن زیاد یا ابراهیم ابن هاشم و این تمام نیست. جواب از این مناقشه روشنه به این که ابراهیم ابن هاشم که گفتیم تمامیتش، حالا سهل ابن زیاد رو بپذیم، تو سهل ابن زیاد لیس الامر فی السهل سهلان کما قد یقال، چون در مورد سهل تضعیف داریم توثیق هم داریم و توثیق و ضعفش تضعیفش با هم تعارض میکنه، حالش مجهوله. اما ابراهیم ابن هاشم رو گفتیم لا بحث بهیم، علاوه بر این که سندی داریم که نه ابراهیم ابن هاشم توشه نه سهل توشه، و انه صاحب وسائل بعدش میفرمان و انه ان ابیه یعنی کلینی انه ان علی ابن ابراهیم ان ابیه و انهم ان سهل از عدت من اصحابنا ان سهل، یه سند دیگه، و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب، ما محمد ابن یحیی العطار به انتقاد اصحابنات، احمد ابن محمد ابن عیسی باشه به انتقاد محمد ابن خالد برقی باشه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه به انتقاد اصحابنات، جمیعاً عن ابن محبوب. علاوه بر این که وقتی این تراکم نقل شد، هم ابراهیم ابن هاشم، هم سهل ابن زیاد، هم احمد ابن محمد ابن عیسای قمی با این اسناد مختلف، این استفاده میشه که آدمی که وسواس نباشه و شکاک نباشه اطمینان براش حاصل میشه. بنابراین این سند که فی غایت صحه هستش، علاوه بر این که علی مبنا نایی روایت در کافی شریفه ولو در تحریم هم نقل شده، بنابراین هم سند تمامه هم از جهتی که در کافی معتبره، بنابراین این اشکال جواب داده شد. اشکال دوم این است که این روایت شریفه همون حرفایی که تو آیه زدیم، یکیشو امام در دل این روایت زدن، مرحوم امام فرموده که این روایت اگه میخواد بگه توبش قبول نیست، این مفادش باشه، این خلاف عقله و نمیشه ما با یه روایت خبر واحد زنی یه مطلب خلاف عقلی رو ملتزم بشیم. خب این اساسش همون حرفی است که در آیات میزدیم که عدم قبول توبه مرتد فطری با رحمت واسعه الهیه نمیسازه، با عدل الهی نمیسازه، با موازین عدلیه نمیسازه. این همون حرف هست که الکلام هایی کسی اونجا قبول میکنه اینجا هم میتونه بپذیره، که فلا توبت اللهو رو نمیشه اونجوری معنا کرد، اینو باید یه جوری دیگه معنا کرد، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. اینجا چی معنا میکنیم؟ یعنی لا صلات کامله. اینجا هم باید بگیم فلا توبت اللهو، یعنی فلا توبت نافع لدرع الحدود عنه، توبه ای که حدود رو از او کشتن رو از او برداره، حدی که زوجش رو از او ابانه نکنه، توبه ای که اموالش تقسیم نشه نداره، نه اینکه اصلا توبهش پذیرفته نیست در آخرت همین آدم مسلمون حساب نمیشه، تو دنیا مسلمون حساب نمیشه، نه، ولی چون مرتد شده این احکام فلا توبت نافعه لدرع الحدود و لعدم تقسیم ترکته و لعدم ابانت زوجته، این بعد اینجوری معنا کن. اگرم نمیدونیم چجور معنا کن میگیم مجمل، اینم اون راهیست که اگر در آیات این راه رو رفتیم در این روایات هم این راه میدونیم. و راه و جواب سومی که داده شده که دیگه توضیح و تفصیلش رو میذارم برای بعد، فقط اجمالش رو عرض میکنم که مطالعه بفرمایید روش. گفته شده این بعد اسلامهی این معناش چیه؟ آیا مصدر یا اسم مصدر؟ چون روایت اینه دیگه، فلا فرمود کسی که رقب اسلام و کفر ببرزد بعد اسلامهی فلا توبت اللهو، کفر ببرزد بعد اسلامهی، یعنی بعد از اسلام آوردنش کفر ببرزد میشه مرتد ملی. بعد اسلامهی یعنی بعد از اینکه واجد اسلامه، مسلمان بودنش، اگه این باشه هر دو رو شامل میشه، هم مردی ملی هم فطری، کدومه؟ مرددی. بنابراین این روایت مجمل است. آیا این مطلب، حالا روش تفکر بفرمایید، قرائنی میتونیم پیدا کنیم بلی اینکه کدام یکی از این هست، مصدری یا اسم مصدره، و ببینیم آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ این انشاءالله برای فردا و سلام آقا.
روایت فرمود که این آیه رو نبی نامان سمان فرود بعد من دیگه بعد فلان اونه اسم این سنفر رو بود. خب من میخوام یعنی این سنفر اصلا موردش مورد مرتد ملی هست. در مورد